بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسیار خوشبختیم از اینکه در محضر فرهیختگان، روشنفکران، علما، مردان و زنان آگاه و فرهیخته مصر به سر می‌بریم. سلام بر مصر، سلام بر مردم مصر، سلام بر تاریخ و فرهنگ مصر، سلام بر علماء دین در مصر، روشنفکران مصر، مردان و زنان، و به ویژه سلام بر جوانان مصر، نسلی که سرنوشت جدیدی رو برای مصر و انشاءالله جهان عرب و جهان اسلام رقم خواهد زد. از آرزوهای دیرینه ما تشکیل چنین جلساتی بوده، چنان که شخصا همواره اگر چند نقطه از دنیا رو به من پیشنهاد میکردن که سفر به اونجا رو ترجیح میدی، قطعا یکیش همیشه مصر بود. اسلام از مصر و مصر از اسلام تفکیک شدنی نیست. هر اتفاقی در جهان عرب، اتفاقات بزرگ از مصر شروع شد. اون روزی که مصر به دست ارتش ناپلئون سقوط کرد، بعد از او سلسله سقوط کشورهای اسلامی به دست استعمار انگلیس و فرانسه و بعد روسیه شروع شد و بعد نوبت به آمریکا و صهیونیسم رسید. سقوط جهان عرب از سقوط مصر شروع شد. بیداری جهان عرب هم امیدواریم که با بیداری مصر شروع شده باشه. اون چه که عرض میکنم یه تعارف نیست، یک اعتقاده، و من در این فرصت بنا گرفتن وقت شما رو ندارم. همه شما اساتید مکرم هستید و من بیشتر باید از شما چیزی بیاموزم. اما به عنوان یک برادر مسلمان ایرانی شما، من عرایزم رو به دو بخش تقسیم میکنم. در بخش نخست تجربه ایرانی اسلامی انقلاب رو، بخشش رو به شما عرض میکنم که ما با چه مشکلاتی مواجه بودیم، و یک گزارشی بسیار سریع از چالش‌های تئوریک انقلاب اسلامی در ایران به شما عرض می‌کنم، و در بخش دوم چند سوال و دغدغه‌ای که امروز در جهان اسلام و بین روشنفکران ما وجود داره راجع به انقلاب مصر و انقلاب‌های عربی که در کشورهای عربی داره اتفاق می‌افته، من چند سوال و پرسش رو طرح می‌کنم و اگر دوستان مایل بودند دیدگاه خودشون رو در این باب بفرمایند. سوالاتی در مورد اتفاقاتی که داره در مصر و جهان عرب میفته مطرحه، و نگرانی هایی در باب اینکه این حرکت عظیم و تاریخی چه آینده ای خواهد داشت. من در بخش نخست عرض میکنم که در ابتدای انقلاب جریان های فکری و مدعی مختلفی در انقلاب ما بودند. همه در مورد رفتن شاه و سقوط رژیم سلطنت سکولار آمریکایی انگلیسی قبل از انقلاب اتفاق نظر داشتن، اما در مورد اینکه بعد از پیروزی چه نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بایستی برقرار بشه، سوالاتی مطرح شد که طبیعتاً پاسخهای مختلفی به اون داده میشد. همه انقلابها انسانی هند، اما انقلابهای انسانی برای اینکه مشکلاتشون رو بعد از پیروزی حل کنند با پرسش‌های مهمی مواجه میشن که دیگه با کلیگویی و ادبیات شاعرانه نمیشه به اونها پاسخ داد. پرسش مشخص پاسخ مشخص میطلبه. ما این گرفتاری، این مشکل رو داشتیم. در انقلاب ها بعضیا میگن اونایی که وارد مسیر انقلاب و مبارزه میشن همه میدونن چی نمیخوان، اما اکثرا شاید نمیدونن که چی میخوان. سوال اینه که آیا مردم مصر، روشنفکران و علماء مصر، تونس و سایر کشورهای عربی که امروز اینقدر شجاعانه و قهرمانانه به صحنه آمدند، همان گونه که میدانند چه نمیخواهند، دقیقاً آیا میدانند که چه میخواهند؟ چه نظام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، چه نظام اخلاقی، تربیتی، آموزش و پرورشی، چه نظام سیاسی، چه نظام خانواده‌ای قرار در مصر بعد از سقوط دیکتاتور وابسته به امپریالیسم غرب تحقق پیدا کنه؟ در ایران پاسخهای مختلفی داده میشد. ما در ایران جریانهایی داشتیم، جریانهای مارکسیستی و سوسیالیستی داشتیم که معتقد بودن کل وضعیت اقتصاد کشور باید 100% دولتی بشه و مالکیت خصوصی منحل بشه، خانواده حتی تضعیف بشه. جریان‌های لیبرال داشتیم با گرایش‌های لیبرال دموکرات و گرایش‌های غربی که معتقد بودند دین صرفاً مسئله خصوصی هست و راجع به مسائل اجتماعی اساساً نباید اظهار نظر کنه. جریان‌های اسلام‌گرایی داشتیم که وقتی از حکومت دینی حرف می‌زدند صرفاً به یه حکومتی که به اجراء خشک غیر عقلانی تک تک احکام فردی فکر میکرد، یعنی میگفت کافیست ظاهر جامعه مذهبی باشه و بیشتر ظاهر گرایانه به دین نگاه میکرد تا تنظیم و تغییر روابط و مناسبات انسانی و اجتماعی در کشور. ما از جریانهای متعصب افراطی با شعار اسلامگرایی در ایران داشتیم، کسانی که حتی معتقد بودن استفاده از تکنولوژی و امکانات روز بدعته و حرامه و یک جامعه اسلامی جامعه بسیار ساده و ابتدایی باید باشه، و هم کسانی داشتیم و داریم که معتقد بودن ما کلن بایستی قانون اساسی و نظامات اجتماعی غرب رو کپی بکنیم، ترجمه کنیم به فارسی، به ایرانی، و فقط ابتداش یک بسم الله الرحمن الرحیم بیاریم چون مردم با شعار دینی و شعار الله اکبر تو خیابون ها آمدند و بعد دیگه تمام کار. یعنی ما یک سیستم کاملا غربی پیاده میکنیم، شروع میکنیم به الگو برداری و کپی برداری مو به مو در اقتصاد، سیاست، تعلیم و تربیت از نظامات غربی و همه چیز رو با ترجمه پیش میبریم. فقط مأذنها اذان بگن، حجابم که در زمان رژیم قبل به خصوص اون اوائل حجاب ممنوع بود، حجاب آزاد باشه و این همین یک جامعه اسلامی میشه. این دیدگاه های مختلف وجود داشت، این نگرانی ها وجود داشت، گفتگوهای دقیقی انجام شد و من میخوام به شما عرض بکنم که از تجربه این 30 سال گفتگوهای برادران و خواهرانتون در ایران، روشنفکران مسلمان ایرانی، در جریان اون تجربه قرار بگیرید، چون بسا که اون سوالها، پرسشها عیناً برای شما تکرار خواهد شد. اون دیدگاهی که ما از اون بحث کردیم، یعنی امام ترداد که ما از یه انقلاب دینی حرف میزنیم، در شرایطی بود که چپ و راست میگفتن دوران دین گذشته، مارکسیست ها میگفتن دین افیون توده هاست و به زبالدان تاریخ رفته، لیبرال ها و طرفدار بلوک سرمایه‌داری میگفتن دین یک امر خصوصی و سلیقه‌ای است و هیچ راهبردی در عرصه عمومی و تنظیم اجتماع نباید داشته باشه. تجربه قرون وسطایی دین هم در ذهن همه بود که آیا وقتی میگید انقلاب دینی منظورتون همون کلیساهای قرون وسطاست؟ جریان‌های ارتجاعی افراطی که به نام مذهب عمل می‌کردن و معتقدن هر کس غیر از من فکر میکنه و مثل من نمی اندیشه این کافره و مشرکه و محدور الدمه میشه کشتش، میشه سرشو برید. این تفکر، تفکر این انقلاب نبوده. ما باید بین این چند گزینه استدلال میکردیم که به چه چیزی معتقدیم. مارکسیستا به ما میگفتن از روی شوروی یا چین الگو برداریم، لیبرال ها میگفتن از آمریکا و کشورهای اروپای غربی الگو بردارید. جریان های قشری و ارتجاعی در اینجا اساساً معتقد بودن که ما در این دوره نمیتونیم تمدن سازی و نظام سازی کنیم. جریان های سکولار غربگرا هم میگفتن که ما کافیست قوانین غرب رو کپی کنیم، به زبان ایرانی ترجمه کنیم، همطور که مصری ها الان باید به زبان عربی ترجمه کنند، کار دیگری ما نداریم. وقتی که در 1869 کانال سوئز گشوده شد، خدیو مصر اسماعیل پاشا با شوق و با افتخار گفت که کشور من دیگه آفریقایی نیست، از این به بعد ما جز اروپا هستیم. فکر کرد با این مسئله مشکل حل شد. یه خط فاصله بین اروپا به عنوان خواستگاه مدنیت جدید با بقیه جهان و یه عقده خودکمبینی بین روشنفکران جهان اسلام که همیشه بزرگترین آرزوشون ای باشه که ما هم یه جوری جزء مثلا اتحادیه اروپا باشیم، ما هم اروپایی و غربی حساب کنن، فکری که هنوز هم هست در بعضی از مسلمان ها. و اینکه حتی تاریخشون تاریخ کشورهای اسلامی تاریخ میلادی باشه نه تاریخ هجری، تعطیلات کشورهاشون بر اساس تعطیلات اروپا و غرب باشه. ما داشتیم در کشور، هنوزم داریم، جریانهایی که معتقد بودن پیشرفت، توسعه امکان نداره جزی که ما طرز لباس پوشیدنمون، طرز حرف زدنمون، مدل خانواده، رژیم غذاییمون، سیستم سیاسی حقوقیمون همه عیناً باید اروپای غربی، از اروپای غربی یا ایالات متحده کپی برداری بشه. در حالی که می دیدند در ایران قبل از انقلاب بین 100 تا 200 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بر ایران حکومت می کردند، رؤسای دانشگاه ها رو اونا تعیین می کردند، نفت ما در اختیار اونها بود، روش شکنجه مبارزین و انقلابیون در زندان ها رو کارشناسان آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی به پلیس ایران، پلیس شاه آموزش میدادن که چطور ناخن بکشید، چطور بدن مردان و زنان انقلابی رو بسوزانید، چطور تکه تکشون کنید. همه چیز تحت نظر اونا بود. اتفاقی که افتاد، امام اعلام کرد ما باید از یک درک جدیدی از اسلام و قرآن سخن بگیم که اسلام رو به نفع مارکسیزم یا لیبرالیزم مصادره نکنه، اما در این حال اسلام امروز باشد و بنا نیست برای تشکیل جامعه اسلامی ما دوباره شتر سواری کنیم. عصر جدید اسلامی رو می شود ساخت. ما قدرت تمدن سازی به نام قرآن، اخلاق قرآنی و با سنت پیامبر خدا داریم. درک جدید از اسلام، نه ارتجاع و تهجر و افراطی‌گری، نه سکولاریزم با پوشش اسلام. وحدت قومیت‌ها، اینا شعارهای انقلاب بوده. هیچ قومیت و ملیت و نژادی در برابر اسلام اصالت نداره. شما می‌دونید سه نوع ناسیونالیسم بعد از فروپاشی عثمانی به وجود آمد: ناسیونالیسم ترک، ناسیونالیسم عربی و مصری و ناسیونالیسم ایرانی. اینها به وجود آمد برای اینکه مسلمین از هم جدا بشن. به ما در ایران گفتن نژاد فارس، نژاد ایران برترین نژاده، شما نژاد برترید. به ترک ها در عثمانی همینو گفتن، به عرب ها هم همینو گفتن. نتیجهش این شد که دیگه ما چیزی به نام برادری اسلامی نداریم. تو عربی، من فارسم، او ترکه، اونم افغانیست، ما به هم ارتباطی نداریم. قرار برای شد به جای امت اسلامی بگیم امت فارسی، شما هم بگید امت عربی، اونا هم بگن امت ترک. اون وقت دیگه برای مالزیایی و اندونزیایی مهم نباشه که در بوسنی چه میگذره و بر سر مسلمین چه میاد. برای مسلمان سودانی مهم نباشه که در چچن و در کشمیر و در افغانستان داره چه برای بر سر برادران و خواهران ما میاد. برای ایرانی و تاجیک مهم نباشه که در آفریقای جنوبی یا مسلمانانی که در آمریکا و اروپا هستند و تحت ستمن، ما دیگه نباید به هم فکر کنیم. انقلاب دینی اعلام کرد ما از این به بعد اول مسلمانیم سپس ایرانی، نه ابتدا ایرانی و سپس مسلمان. و شما ابتدا مسلمانید و سپس مصری، و او ابتدا مسلمان است و بعد ترک. اصل دوم، وحدت مذاهب. مسلمین در مذاهب فقهی و کلامی بیش از 1000 سال اختلاف نظر دارن. در تفسیر بعضی از آیات قرآن اختلاف دارن. در تفسیر تاریخ اسلام که بعد از پیامبر چه شد اختلاف نظر دارن. در مباحث فقهی اختلاف نظر وجود داره. طبیعی است با این اختلافات دو جور میشه مواجه شد. یکی مثل دو شیمیدان، دو فیزیکدان که بر سر یک اصل علمی با هم اختلاف نظر پیدا میکنن و بدون اینکه دشمن هم باشن با هم گفتگو میکنن. این روش اسلامی است. اختلافات فقهی و کلامی و تاریخی و تفسیری مثل دو متفکر با استدلال، با اخلاق، با لبخند، با برادری حل بشه. همونطور که دو تا فیزیکدان با هم بحث میکنن، آیا یک فیزیکدان سر اختلاف سر یک فرمول فیزیکی فیزیکدان دیگر رو شمشیر میکشه علیهش؟ ما به این نتیجه رسیدیم که به همه مذاهب اسلامی باید احترام گذاشت. هیچ کس حق نداره هیچ مسلمانی رو تکفیر کنه. هیچ کس حق نداره بگه برادر مسلمان من نمازش یا حجش یا روزش باطله. نباید به هم دیگه تهمت بزنیم. این نباید به او بگه تو قرآن رو قبول نداری، این به او بگه تو اصحاب صحابه رو قبول نداری، او به او بگه تو اهل بیت رو قبول نداری. همه مسلمین به قرآن و به اصحاب پیامبر و به سنت رسول الله و به اهل بیت ایمان دارن و محبت می‌ورزن. هر کس به اینا اعتقادی نداشته باشه مسلمان نیست. اما در تحلیل قرآن و سنت و فقه و کلام و تاریخ اسلام اختلاف نظر وجود داره. انقلاب امام اعلام کرد تمامی اختلافات، اختلاف نظرها، اختلافات فرعی و مدرسی و علمی است. نباید عوامانه در سطح کوچه و بازار تبدیل بشه با ادبیات تکفیری. هیچ مسلمانی حق نداره هیچ مسلمانی رو تکفیر کنه. اصل بعدی اینه که افراطیون در همه مذاهب باید مهار بشن. اعتدال، اعتدال، اخلاق، منطق، اینا زبان گفتگوست. هیچ کس حق نداره اعتقاداتشو بر برادر مسلمانش تحمیل کنه، او رو مجبور کنه به تغییر عقیدش و به او بگه چون تو با من در یک جزئیاتی اختلاف نظر داری از حقوقت محروم میشی. اصل بعدی، تعهد ما نسبت به برابری و عدالت اجتماعی. در انقلاب ما اعلام کردن ما نمیتونیم مسلمان باشیم در این حال بگیم فاصله های طبقاتی بین فقیر و غنی باشه، یه عده‌ای از سیری منفجر بشن و یه عده از گرسنگی شب خوابشون نبره. این امت پیغمبر نیست. چون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که هر کس شب بخوابد در حالی که همسایش یا برادرش یا خواهرش گرسنه است فلیس منی، از امت من نیست. قرآن برای تشریفات و تبرک صرفا نیست. قرآن کتاب زندگی است، کتاب عدالت، کتاب آزادی، کتاب اخلاق، کتاب انسانیت، کتاب برادری و دوستی حتی با غیر مسلمانان. اصل بعدی، مبارزه با استعمار. ما دین رو از سیاست گفتیم نمیتونیم جدا بدونیم. نمیتونیم بگیم دینی هستیم در حالی که ایالات متحده، اسرائیل، انگلیس، فرانسه و روسیه بر مقدرات مسلمین حاکم باشن. قرآن اجازه نمیده. قاعده نفی سبیل، قرآن میفرماد خداوند اجازه نداده از تا غیر مسلمانان بر مسلمانان مسلط باشن. اصل بعدی، مبارزه با اشغالگر، مبارزه با مداخلات امپریالیستی. اصل بعدی، استقلال اقتصادی. مسلمان ها اگر استقلال سیاسی پیدا کنند اما استقلال علمی و اقتصادی پیدا نکنند باز وابسته خواهند شد دوباره. امروز برادران و خواهران جوان شما در دانشگاه های ایران با غیرت اسلامی و انقلابی در عرصه‌های مختلف علمی دارن جلو میرن. امروز اعلام کردن که جوانان ما ماهواره فرستادن به فضا، اعلام کردن که تا 10 سال دیگه امیدواریم اولین فضانورد مسلمان با تکنولوژی مسلمانان به فضا بره. دارن برادران و خواهران شما در ایران نشون میدن که میشود شرقی بود و پیشرفت کرد، میشود به نام خدا جلو رفت، میشه به اخلاق و برادری و وحدت انسانی و اسلامی اندیشید و در عرصه های علم و اقتصاد جلو رفت. امروز در حدود 10-15 رشته اصلی برادران و خواهران شما در دانشگاه های ایران توانستن جزو رده های اول تا 8 جهان برسن. بعد از انقلاب اسلامی ما تحریم شدیم، به ما سیم خاردار نمیدادند. سیم خاردار امروز موشک به فضا میفرستن جوانان مسلمان، امروز هواپیما میسازن، موشک هایی با 2000 کیلومتر برد میسازن. تو حوزه نانوتکنولوژی، تو حوزه سلول های بنیادین، تو حوزه علوم انرژی هسته‌ای و بسیاری از حوزه ها پیشرفت های خارق العاده داره پیش میاد. داروهایی که سرطان های معالجه نشدنی رو برای اولین بار در جهان داره علاج میکنه. ما اینا رو فقط متعلق به میدونیم، ما اینا رو متعلق به همه اسلام و جهان اسلام میدونیم. مردم ما به شدت خوشحال شدن اون شبایی که مردم مصر در میدان التحریر، در شهرهای مختلف مصر تو خیابون ریخته بودن، در تونس به خیابون ریختن. مردم ما گفتن که ما دیگه تنها نیستیم، ما تنها نیستیم. امروز برادران و خواهران ما در مصر، در تونس، در یمن، در بحرین و در همه سرزمین‌های اسلامی آمدن به صحنه و انشاءالله دوران ذلت مسلمین که دیکتاتورهای وابسته به غرب بر مسلمین حکومت کنن داره تمام میشه انشاءالله. اصل بعدی مبارزه با ارزش‌های تحمیلی غربه. ما در اینجا فوبیا و نفرت از غرب و غربی نداریم. اینجا معتقدیم ارزش‌های الهی و انسانی شرق و غرب نداره، منطق و ارزش مرز نداره. اما ارزش‌های خودمون رو، مردم مصر و ایران و مراکش و همه کشورهای اسلامی تا مالزی و اندونزی، ما ارزش‌هامون رو اجازه نمیدیم که دیگران بیان تحقیر کنن. غرب میخواد تاریخ شما رو، تاریخ شما رو نفی کنه، ریشه های شما رو نفی کنه. اینا میخوان به مردم بگن آسیایی ها، آفریقایی ها، عرب ها، ترک ها، فارس ها، مسلمان ها، اینا نه تاریخ دارن، نه فرهنگ دارن، نه هویت دارن، اینا چیزی نیستن. جامعه شناسی نژاد پرستانه تئوریزه کردن در دانشگاه ها. گفتن مخ غربی، مخ نژاد غربی یه چیزی داره، یه دنبالچه‌ای داره تو مخش که این شرقی ها و آفریقایی ها و آسیایی ها ندارن، بنابراین اونا نژاد برترن، شما ها نژاد بربر و کارگرید. امام خمینی گفت بله یه دومی وجود داره، اما اون دوم پشت مغزتون نیست، اون دوم عقب خودتون وصله، خودتون دوم دارید، چیزی شما تو مغزتون اضافی از ما نداره. اگر دومی هست اون دوم خودتونه. ما به این نتیجه رسیدیم. من فقط بعضی از اصول قانون اساسیمون رو خیلی سریع فقط چند تاشو اشاره بکنم که سعی کردیم این نگرانی ها ببینیم چجوری حل میشه. یه اجماعی شد در این کشور. میدونید 32 تا انتخابات ما داشتیم در این 32 سال. رهبری نظام با رأی مردم انتخاب میشه، رئیس جمهوری با رأی مردم، نماینده های مجلس و قانونگذاران که ناظر بر دولتن با رأی مستقیم مردمن، شوراهای شهر و روستا داریم که تمام شهر و روستاها با شوراهای مردمی اداره میشه. و در این 32 سال ما 32-33 انتخابات داشتیم، متوسط سال 1. در این حال اینایی که عرض میکنم دقت بفرمایید، خواهش میکنم، در قانون اساسی ما اعلام شده ما متعلق به امت اسلامی هستیم. اعلام شده که ما به حکم آیه کریمه، اصل 11 قانون اساسی، به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فعبدون، همه مسلمانان یک امتند و دولت و ملت جمهوری اسلامی وظیفه داره سیاستش رو بر پایه اتحاد ملل اسلامی قرار بده و با تمام قدرت سعی کنه وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام تحقق پیدا کنه. این اصل 11 قانون اساسی ما بعد از انقلابه. در اصل 16 اعلام میشه که زبان، چون زبان قرآن و معارف اسلامی عربی است، ادبیات فارسی با ادبیات عرب کاملا آمیخته است و قابل تفکیک نیست. از همون ابتداء مدرسه تمام دانش آموزان ایران موظفن در کلاس‌ها زبان عربی رو بیاموزن مثل زبان فارسی. در اصل 17 قانون اساسی آمده تاریخ رسمی کشور ما تاریخ هجریه، هجرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله از مکه به مدینه مبدا تاریخه. مبدا تاریخ ما تاریخ میلادی نیست، هجرت پیامبره. در اصل 12 قانون اساسی اعلام میشه دین رسمی ایران اسلامه و چون اکثر مردم به لحاظ فقهی پیرو مذهب امام جعفر صادق فرزند رسول الله هستند، قوانین کشور بر اساس این فقهه. اما همه مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، دارای احترام کاملند و پیروانشون در تمام مراسم مذهبی طبق مذهب خودشون آزادی کامل دارند و طبق فقه خودشون عمل می شود و مدارسشون در تعلیم و تربیت دینیشون در ازدواج و طلاق و ارث و وصیت و همه دعاوی که در دادگاه هست حق دارند طبق فقه خودشون عمل می کنند و به خصوص اونجایی که اکثریت اونها باشند کاملا آزادند و مقررات تابع طبق مذهب خودشون، هر جا تابع هر مذهبی هستن. می شود حکومت اسلامی دینی باشد ولی دعوای مذاهب حل میشه. در باب سایر ادیان بعضی ممکنه فکر کنن وقتی میگه حکومت دینی پس یعنی اسلامی، پس یعنی دیگه مسیحی، یهودی، دیگران حقی ندارند. این نیست. مگر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که در مدینه اولین حکومت اسلامی رو تشکیل دادند، مگر مسیحیان و یهودیان رو مجبور به مسلمان شدن کردن؟ مگر حقوق اونها رعایت نمی‌شد؟ ما بعد از انقلاب به این نتیجه رسیدیم و در قانون اساسی اصل 13 ایرانیان زرتشتی، یهودی و مسیحی اقلیت‌های رسمی دینی‌اند و در چارچوب قانون عمل می‌کنند، در تمام مراسم دینیشون آزادند، در احوال شخصی و تعالیم دینیشون طبق دین خودشون عمل خواهند کرد و حقوق اونها مثل حقوق مسلمانان محترم است. و راجع به حقوق غیر مسلمین باز اصل 14 قانون اساسی به حکم آیه شریفه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، دولت بعد از انقلاب دولت اسلامی موظف شد و همه مردم مسلمان نسبت اینا این اصل متن قانونه، موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق انسانی و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق و کرامت انسانی غیر مسلمانان را رعایت کنند، مگر کسانی که توطئه بخوان بکنند یا قانون رو بشکنند. راجع به قومیت ها اصل 19 قانون اساسی مردم از هر قوم و قبیله و نژاد حقوق مساوی دارند، رنگ، نژاد و زبان و موارد دیگر سبب امتیاز نباید باشد. یعنی ما یه حکومت اسلامی رو امام تعریف کرد که حقوق همه مذاهب، همه ادیان، همه ملیت‌ها و قومیت‌ها باید درش رعایت بشه. اسلامی بودن معنیش این است که بقیه همه خفه شن، غیر مسلمانان حذف شن، غیر مذهب ما هم حذف شن، داخل مذهب ما هم بقیه باید همه ساکت شن و حذف شن. در اصل 20 و 21 راجع به مسئله زن و تبعیض جنسیتی در قانون اساسی آمد که همه افراد ملت زن و مرد یکسان هستند در برابر در حمایت قانون و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اساس موازین اسلام، یعنی قرآن، سنت پیامبر و فقهی که فقه رسمی کشوره، با اونها مواجه خواهد شد. حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، چون اعلام شد اگه حکومت اسلامی بیاد دیگه زنان باید حذف شن. دقیقاً برخلاف اینه. مگر پیامبر اکرم زنان رو حذف کردن؟ مگر خلفای راشدین زنان رو حذف کردن؟ با حفظ حجاب و حدود اسلامی زنان در همه صحنه‌ها حضور داشتن. امروز در ایران ما 3.5 میلیون دانشجو داریم، 65% دخترن و با رعایت حداقل حجاب، از حداقل تا حد اکثر. اصل 21 میگه وظیفه داره حکومت اسلامی 1. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق معنوی و مادی زن. 2. حمایت ویژه از مادران. 3. ایجاد دادگاه‌های صالح و عادلانه برای حفظ کیان خانواده. 4. بیمه خاص برای حمایت از زنان. راجع به تفتیش عقاید، اصل 23، تفتیش عقاید در حکومت اسلامی ممنوع است. هیچ کس را نمیتوان صرفاً به خاطر داشتن عقیده ای خاص مؤاخذه یا مورد تعرض قرار داد یا بازداشت کرد، به خاطر عقیده نه، اما اگر خلاف قانون عملی بشود چه. راجع به اصل 24، آزادی نشریات و مطبوعات. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. تنها چیزی که مانع اخلال به مبانی اسلام، اهانت به اسلام و یا تجاوز به حقوق عمومی است. در باب احزاب، اصل 26 قانون اساسی، احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی، صنفی و اقلیت‌های دینی رسمی همه آزادند، مشروط به این که استقلال کشور، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و قانون را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان مجبور کرد به شرکت در حزب خاص یا گروه خاص یا ممنوع کرد. آزادی شغل در اصل 28، مسئله بیمه و تأمین اجتماعی در کل کشور اصل 29، آموزش پرورش رایگان اصل 30، اصل براءت که همه بیگناهند جز اینکه ثابت بشود کسی مجرم است در دادگاه صالح اصل 37، و آخرین موردی که بهش اشاره میکنم و بعد سوالات خودم رو طرح میکنم راجع به مسئله نظام سیاسی است. یه دغدغه‌ای وجود داره که آقا بالاخره رأی مردم یا حکم خداوند، آیا حکومت دینی در این عصر میخواد با آراء عمومی چه کنه و با شریعت چه کنه؟ در نظام، در قانون اساسی ما و در تئوری انقلاب اسلامی بعد از پیروزی مسئله اینطور حل شد. اصل 56 قانون اساسی، حق حاکمیت مردم، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است. هیچ کس نمیتواند این حق الهی، یعنی حق حاکمیت بر سرنوشت خود را از انسان سلب کند یا حق مردم را در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد. ملت این حق الهی را به شیوهی که قانون تعیین میکنه اعمال میکنه. اون شیوه تفکیک قوا، قوه مقننه، مجریه و قضائیه تحت نظر ولی امر، ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی حاکم باید شرایط اخلاقی داشته باشه، نباید اهل فساد اخلاقی باشه، حاکم نباید دزدی بتونه بکنه از بیت المال مسلمین، حاکم باید زندگی شخصیش در حد فقیرترین مردم باشه، متوسط به پایین باید باشه، حاکم باید از بقیه عادل‌تر باشد. اگر حاکم اسلامی دروغ بگه حق حاکمیت نداره، اگر در زندگی شخصیش گناه بکنه حق حاکمیت نداره، اصرار بر گناه کنه. حتی امام خمینی میگفت اگر فقیه نگاه به نامحرم کنه، یعنی یک مسئله شخصی که به حکومت هم مربوط نیست، یعنی نگاه نامشروع به نامحرم بکنه، به زنی بکنه، او حق ولایت نخواهد داشت. باید کسانی باشن زندگیشون ساده، امین باشن در بیت المال مسلمین، اهل تبعیض و سوء استفاده از قدرت و ثروت نباشه، باید شجاع باشه، باید مردم قبولش داشته باشن و باید قدرت مدیریت داشته باشه، باید اهل مشورت باشه، باید سعه صدر داشته باشه، شتاب زده عمل نکنه، متعصب نباشه. اینا شرایطی که برای رهبری در قانون اساسی از این قبیل شرایط آمده. و اصل 110 قانون اساسی که مسئله حکومت دینی رو تعریف میکنه، که این حکومت، حکومت قرون وسطایی نیست. ببینید ما نسبت به اون چه که مثلا در افغانستان به نام طالبان اتفاق افتاد، در ایران واقعا این نگرانی وجود داشت که نکنه اون چه که داره اینجا اتفاق میفته در افغانستان به نام اسلام تمام بشه، که حتی زنها برای مدرسه نباید برن، برای حمام مشکل داشته باشن برن، درس خوندن مشکل داشته باشه، استفاده از دوربین عکاسی و فیلم برداری بگه اشکال شرعی داره. خب این از نظر ما اینا یه حکومت اسلامی نیست. حکومت اسلامی در قانون اساسی ما در انقلاب اسلامی اینطور تعریف شد: عقلانیت، عدالت و معنویت هر سه در کنار هم. عقلانیت، عدالت و معنویت هر سه باید باشه. برای اینکه قوانین مجلس خلاف اسلام نباشه، یک شورای تعیین شد که حقوقدانان فقهای اسلامی هستند، بعضیشون رو رهبری تعیین میکنه، بعضیشون رو مجلس و نمایندگان ملت تعیین میکنه. خود رهبر با آراء مردم انتخاب میشه، با یک انتخاب دو مرحله ای که هر 7 سال یک بار اون انتخابات انجام میشه. مجلس و ریاست جمهوری هر 4 سال یک بار انتخاب میشه. در اصل 110 قانون اساسی هم وظایف رهبری رو شمردن، که من دیگه وقتتون نمیگیرم، خود شما به این قانون رجوع بفرمایید و ببینید. اینا تجربه گفتگوهای زیادی بود که در ایران شد که ما چجوری باید حکومت کنیم در عصر جدید با این مسئله قومیت‌ها، مذاهب، مسئله حقوق زن، مسئله علم و تکنولوژی، مسئله روابط بین الملل، مسئله اخلاق. آیا حکومت در مسائل اخلاقی باید دخالت بکند یا نکند؟ تا کجا دخالت کند و کجا نکند؟ و چگونه دخالت کند یا نکند؟ حریم عمومی و حریم خصوصی کجاست؟ با علم، با تکنولوژی چه باید کرد؟ مسئله ملیت، ناسیونالیسم رو باید چه کرد؟ مسئله مذاهب همینطور. فقط دغدغه ما راجع به سایر امت اسلام، این اصل من فقط براتون بخونم، اصل 152 قانون اساسی راجع به سیاست خارجی میگه که سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب بر اساس نفی هر نوع سلطه‌جویی و سلطه پذیری، فرمایش قرآن کریم که لا یظلمون ولا یظلمون، نه ستم میکنی نه ستم میپذیر، نه تجاوز میکنیم به سایر ملت ها، نه اجازه میدیم کسی تجاوز کنه به ما و به سایر مسلمین، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، و بعد دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان. ما تو قانون اساسی من اومده که به هر مسلمانی در سراسر عالم، به هر کشور اسلامی تجاوز بشه، ما وظیفه داریم کنارش بایستیم و از اونها دفاع کنیم. به کرامت هر مسلمانی هر گوشه دنیا، از مراکش و مصر تا مالزی تا بالکان، طبق قانون اساسی ما باید به اونها کمک کنیم، وظیفه شرعی و انقلابی ماست. عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌هایی که محارب نیستند. اینا بخشی از تجربه گزارشی بود که من خواستم سریع خدمتتون بدم که ما چه تجربه‌ای رو از سر گذروندیم. البته هنوز ما مشکلات داریم. اینا شروع تمدن سازی است. 2 قرن تمدن اسلامی متلاشی شده. دوباره باید بازسازی بشه با کمک ما. اگر روشنفکران و علماء مصر و ایران و تونس و یمن و بحرین و همه جهان اسلام کنار هم ننشینند، این جلسه هم گفتگو نکنیم، ما نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم. ما متاسفیم که مسلمان‌ها به لحاظ علمی و اقتصادی جزء ملت‌های درجه 2 و عقب مونده و وابسته اند. چرا اینطوری؟ چرا در اکثر کشورهای اسلامی رژیم‌های دیکتاتور حکومت می‌کنند؟ و همه اونها دست نشانده های یا انگلیس یا فرانسه یا آمریکا هستند. آیا پیامبر اکرم به این امت راضی است؟ آیا ما امت اسلامیم؟ اینا حرفایی است که بسیاری گفتن. حالا من سوالاتمو مطرح کنم، دغدغه هایی که داریم، یعنی من خودم، این دغدغه های شخصی منه، دغدغه های شخصی بنده راجع به مصر و راجع به کشورهای عربی که امروز شجاعانه جوانانشون به میدان آمدن، مردم ما با مردم شما اشک ریختند. مردم شما وقتی جشن گرفتن در میدان تحریر، مردم ما اینجا جشن گرفتن. مردم ما نگران مردم مصر، علاقمند مصرن، و مردم تونس و همه کشورهای اسلامی. شما یه رژیم آمریکایی وابسته رو سرنگون کردید. کار بزرگی کردید. اما سوالات و دغدغه ها، من خواهش میکنم به اینا توجه بفرمایید. اولی که انقلاب شد، من به یاد تعبیر حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام خطاب به مردم مصر افتادم. تعبیرشون این بود، نامه ای نوشت ایشون به مردم مصر، این نامه انگار امروز نوشته شده. من عبدالله علی امیر المؤمنین الى القوم الذین قذبوا لله، پیام انقلاب، الى اهل مصر، الى القوم الذین قذبوا لله حین عصی فی عرضه و ذهب بحقه فذرب الجور سرادقه على البر والفاجر والمقيم والضائن فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. من به دوستان گفتم انگار این نامه امروز به مردم امروز مصر نوشته شده. مردم مصر بسیار محترمن. خلفاء راشدین، همه خلفاء از جناب ابوبکر، جناب عمر ابن خطاب، جناب عثمان ابن عفان و جناب علی ابن ابی طالب، همه به مصر توجه داشتن. در حضرت امیر در نامشون وقتی که جناب محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول، پسر ابوبکر رو حضرت علی علیه السلام از طرف خودش حاکم بر مصر گذاشت، در اون نامه به اون نوشت نگاه ما به مصر اینه، انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر، عظیمترین ملت در چشم من مردم مصرن. این تعبیر علی ابن ابی طالب. بعد به جناب محمد ابن ابی بکر پسر خلیفه اول که تربیت شده دامان علی ابن ابی طالب بود و از طرف ایشون حاکم مصر بود قبل از مالک اشتر، بهش گفتن که تو رو میفرستم، اعلم یا محمد ابن ابی بکر انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر فانت محقوق ان تخالف علی نفسک و ان تنافح عن دینک ولو لم يكن لك الا ساعه من الدهر ولا تسخط الله بالرضا احد من خلقه فان في الله خلفا من غيره وليس من الله خلف في غيره. ابن ابي بكر شهید شد. حضرت علی نوشت که ان مصر قد افتتحت و محمد ابن ابي بكر رحمه الله قد استشهد فان الله نحتسبه ولدا ناصحا صالحا و عاملا کادهن و سیفا قاطعن و رکنا دافعا. و بعد در نامش به محمد ابن ابی بکر قبل از اینکه شهادت شهید بشه محمد ابن ابی بکر، علی ابن ابی طالب راجع به مردم مصر این تعبیر رو به کار برد که محمد ابن ابو بکر محبوب من بود، شهید شد، لقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا. نامه‌ای که وقتی فرستادنش به مصر اینو گفتن، فرمودن وقتی میری به مصر با مردم مصر اینطور مواجه شو. من می‌خواستم خواهش کنم فرمان علی ابن ابی طالب به مالک اشتر که به شما بگم یکی از اسناد انقلاب ما بود. قبل از انقلاب جوانان انقلابی یکی از متونی که دستشون می‌گرفتن علیه حکومت شاه این فرمان مالک اشتر بود که آقا حکومت باید اینطور مردمی باشه، باید انسانی باشه، باید طرفدار فقرا و محرومین باشه. این رو قرار بدیم به عنوان مصری، به عنوان تاریخ مصر، یه الان جزو اسناد سازمان ملل شده. این رو قرار بدیم جلو چشمون ببینیم چی خواسته اسلام از ما. آیا حقوق اقلیت ها رعایت نمیشه؟ آیا دعوای مذهبی نژادی پیش میاد؟ آیا عدالت کنار میره؟ آیا ارتجاع مذهبی حاکم میشه؟ یکی از تعابیرش اینه. این بعد از آزادی مصر بوده، بعد از انقلاب مصر در اون موقع بوده که حضرت امیر به جناب محمد ابن ابی بکر میگن وقتی میری به پیش مردم مصر باید چنین بر مردم حکومت کنی. فخفض لهم جناحک، تواضع و احترام و ادب در برابر مردم. و علن لهم جانبک، نرمش و محبت با خلق. و ابسط لهم وجهک و آس بینهم فی اللحظه و النظره. دنبال یه همچی حکومتی باشی، حکومتی که فی اللحظه و النظره مساوات رو رعایت کنه، نگاه سریع و نگاه دقیقش رو بین همه مردم علی السویه تقسیم کنه. حتی لا یتمع العظماء فی حیف کلهم، گردن کلفت ها طمع نکنن. و لا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم، ضعفا مأیوس نشن. حکومت برابری، برادری و عدل، حکومت اخلاق و انسانیت. فان الله تعالی یسائلکم معشر عباده عن الصغیرة من اعمالکم والکبیره والظاهرة والمستوره فان يعذب فانتم اظلم و ان یعفو فهو اکرم. اولمون نگرانی هایی که هست. دیروز یک روزنامه اسرائیلی نوشت رژیم سعودی، آل سعود، جای خالی حسنی مبارک را برای اسرائیل پر خواهد کرد. بعضی از رسانه ها در غرب نوشتن، بعضی از روزنامه ها نوشتن که اتفاقی که در مصر افتاده و در کشورهای عربی داره میفته یک انقلاب نیست، بلکه شورش کوره. یعنی اونهایی که به خیابانها آمدند میدانند چه نمیخواهند، اما نمیدونند چی میخوان. در رسانه های غرب داره راجب شما، راجب قضاوت میشه که روشنفکران، علما، جوانان و الیت و نخبگان در مصر هیچ کدومشون طرح روشنی برای پیروزی ندارند. این یک شورش کوره، یک عصبانیت موقته و به زودی فروکش خواهد کرد و چون اصول شفاف و مشخصی نداره منحرف خواهد شد. یک نگرانی پیش میاد بین روشنفکران جهان اسلام که آیا برادران و خواهران ما در مصر با هر عقیده و دیدگاهی و از هر حزبی که هستند، آیا اصول و اهداف روشنی دارید؟ یا همینطور صرفا فقط میگیم ما یه انقلاب انسانی و مردمی بود؟ خیلی خوب بود، اما اینا کافی نیست. ایده و الگوی شما برای حل مشکلاتتون چه خواهد بود؟ به الگوهای غربی برمیگردید؟ یعنی میگید مصر همان مصر حسنی مبارک منهای شخص حسنی مبارک؟ آیا مصر همون مصر فقط مبارک عوض شد؟ میگن انقلابهای ملتهای عربی قابل پیشبینی نبود. من میگم قابل پیشبینی بود. ما 30 سال منتظرشیم. البته زمان دقیقش قابل پیشبینی نبود، همینطوره همه غافلگیر شدن. گفتن این انقلاب فیسبوکه، اینم مسخره است. ابزار نمیتونن انقلاب به وجود بیارن، ابزار در خدمت انقلاب ها قرار میگیرن. البته برای اولین بار انقلاب آنلاین اتفاق افتاد. انقلاب آنلاین یعنی همه دنیا نشستن پای تلویزیون ها و اینترنت دارن میبینن که جان التحریر در میدان چی در تونس جمع شدن و چطور حکومت سقوط کرد. و بعد پرسیدن وقتی که بن علی از تونس فرار کرد، اینجا پرسیدن که آیا مردم برادران عرب ما نمیدونستن که این حکومت های وابسته به غرب اینقدر پوشالی هن و اینقدر سریع جاکن میشن؟ این نگرانی وجود داره که بعضی از این پیروزی ها بادآورده شاید باشه. ما یک ضرب المثلی داریم، میگن بادآورده را باد میبرد. یعنی انقلابی که آسان به دست میاد آسان از دست خواهد رفت. انقلاب ما 1 سال تمام طول کشید، هر روز مردم کشته میدادند، هر روز کشته میدادند. و در این حال ایدئولوگ‌های انقلاب در حینی که مردم کشته می‌دادند راجع به ایدئولوژی انقلاب حرف می‌زدند، گفتگو می‌کردند که ما چی می‌خوایم، چه باید کرد. پس یک سوال، آیا ما یک شورش کور رو داریم می‌بینیم و اینا به زودی فروکش خواهد کرد، تمام میشه، یا نه یک فصل جدیدی است در مصر، تاریخ مصر و تاریخ جهان عرب و اسلام؟ آیا قرار رسانه‌ها به شما جهت بدند یا شما به رسانه ها جهت میدید؟ آیا چشم رهبران انقلابی مصر به روزنامه ها و رسانه های غربی، به CNN و BBC است که بر اساس او تصمیم بگیرن، یا شما تصمیم میگیرید و بقیه دنبال شما خواهند آمد؟ سوال اینه، برای آینده کشورهای عربی و آینده مصر چه کسانی و چگونه تصمیم خواهند گرفت؟ نگرانی دوم، آیا انقلاب بدون رهبری انقلاب است؟ کدام انقلاب بدون رهبری میتونه از معرکه ها عبور کنه؟ در لحظه ای که گرایش های مختلف بر سر مسائل بعدی بینشون اختلاف ممکنه بیفته، چه کسانی تصمیم گیرند؟ نگرانی دوم اینه که آیا از این به بعد مشکلاتی که پیش بیاد اتفاق نخواهد افتاد که هر کسی یه چیزی بگه و بعد مردم گروه گروه بشن و به جان هم بیفتن؟ اصلا ما دعوای مسلمان و مسیحی مگر قرار بود راه بندازیم بعد از انقلاب، بعد از پیروزی؟ اینا توطئه است. یا اینکه به شما بگن فلسطین به شما مربوط نیست، شما فقط به فکر مصر باشید. اگر شما به فکر فلسطین نباشید، مصر، انقلاب مصر سقوط خواهد کرد و به زودی منحرف میشه. سرنوشت مصر از سرنوشت فلسطین جدا نیست، سرنوشت شما از لبنان و عراق و ایران و افغانستان جدا نیست، ما همه به هم مربوطیم. سوال بعدی، اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کرد 40 میلیارد دلار میخواد کمک کنه به شما. یه بار دیگه از خودتون بپرس، از خودمون بپرسیم کی میخواد به کی کمک کنه و چرا؟ چجوریه که اوباما، انگلیس، امریکا، اتحادیه اروپا تا دیروز حامیان درجه یک حسنی مبارک و بن علی و حکومت یمن بودن، حالا یه مرتبه دلسوز انقلاب‌ها شدن؟ آیا انقلاب‌های شما فروشی است؟ انقلابتون رو می‌فروشید؟ 40 میلیارد می‌فروشید که کسی بیاد 41 میلیارد پیشنهاد کنه؟ این 40 میلیارد هم به شما نخواهند داد. شما رو دنبال سراب می‌دونن. اینا کاری خواهند کرد که ملت‌های عرب از این انقلاب‌ها پشیمان بشن. اینا شما رو درگیر می‌خوان بکنن با جنگ‌های کشورهای عربی، رو می‌خوان درگیر جنگ‌های داخلی، جنگ بین مذاهب اسلامی، جنگ بین قومیت‌ها، جنگ بین کشورها و قبائل بکنند و بعد فشار و تحریم اقتصادی تا مردم مصر و تونس بگن ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. طرح اونا برای شما اینه. نگرانی بعدی، مشکل رهبری رو چگونه حل خواهید کرد؟ مسئله بعدی، آیا یک انقلاب بدون ایدئولوژی پاسخگو میتونه مسائلش رو حل کنه؟ یه عده گرایشات ناسیونالیستی افراطی داشته باشن، یه عده سوسیالیست، یه عده لیبرالیست، یه عده اسلام از نوع وهابیت. اسلام از نوع وهابیت که دیروز یه خانمی چون با حجاب سوار ماشین شده، اتومبیل رانندگی کرده، اعلام فراخوان شده که همه بدون این رو بگیرین بزنینش. قرار اسلام وهابی، اسلام آل سعود حاکم بشه در کشورهای عربی؟ قرار فرهنگ لیبرالیسم سرمایه‌داری بیاد حاکم بشه کمپانی‌های غربی؟ نگرانی بعدی، مبارک سقوط کرده؟ من این سوال، به نظر شما رژیم مبارک سقوط کرده؟ من خواهش میکنم توی صحبت بگن دوستان، به نظر ما رژیم مبارک سقوط نکرده هنوز. رژیم بن علی هم سقوط نکرده. تا رژیمی تغییر نکرده، انقلابی اتفاق نیفتاده است. سر رژیم رو بر می‌دارن، تن بدنه رژیم حفظ میشه، یه سر جدید روش خواهند گذاشت. این کار رو با انقلاب ما هم خواستن بکنن. امریکا و انگلیس اعلام کردن شاه بره، به جاش یکی دیگه بیاد، ولی رژیم بمونه، نخست وزیر عوض بشه. مردم ما یه شعاری میدادن که یه کمی هم مضحک بی‌ادبانه است، ولی شعار قشنگی بود. میگفتن که ما میگیم خر نمیخوایم، پالون خر عوض میشه. ما میگیم خود، ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه. ما میگیم خر نمیخوایم، پالان خر عوض میشه. مراقب باشید در مصر و تونس پالان الاغ رو عوض نکنن. مسئله بعدی، چطوری میتونین انقلابتون رو حفظ کنید؟ بدون انسجام میشه؟ آیا فردا بین مذاهب مختلف، بین مسلمان و مسیحی، بین مذاهب اسلامی دعوا میفته؟ مبانی نظریتون چیه؟ کجاست؟ رو کاغذ بیارید. مسئله بعدی، آیا از نظر شما آمریکا و اسرائیل دشمن حساب میشند یا نه؟ بعضی ها معتقدن نه، اینا دشمن نیستن، یه سوء تفاهمی بوده بین ما و اونا، حل میشه. شما روشنفکران، علما و بزرگان مصر به این سوال چه جوابی میدید؟ ما معتقدیم آمریکا و اسرائیل به هیچ قیمت و به هیچ شکلی نمیخوان اجازه بدن مسلمین و اعراب احیا بشن و به عزت برسن. کشورهای عربی پمپ بنزین جهان سرمایه‌دارین. پمپ بنزین جهان سرمایه‌دارین. ریاست جمهوری‌های مسخره ارسی، دیگه ما سلطنت ارسی دیده بودیم، رئیس جمهور ارسی پدر پسری ندیده بودیم. شعار دموکراسی میدن، مسخره ترین نوع حکومت ها رو در کشورهای عربی در این 50 سال گذشته حاکم کردن، مسخره ترین و عقب افتاده ترین نوع حکومت ها رو، پادشاهی و جمهوری های ارسی. مسئله بعدی مردم سالاری دینی، نسبت دموکراسی با دین رو چطور تعیین میکنید؟ ما معتقد به حکومت دینی بدون حضور مردم نیستیم، نبودیم. استبداد به نام دین خطرناکه، دیکتاتوری به نام دین خطرناکه، باعث ریاکاری و نفاق میشه، باعث جنگ مذهبی و دینی میشه. اما ما مشکلش رو اینطوری حل کردیم، همه مسئولین نظام و کشور رو باید مردم انتخاب کنن، اما بر اساس ضوابط اسلام قانون اساسیمونم به رأی مردم گذاشتیم. مسئله بعدی، آیا نخبگان و روشنفکران عرب به وظیفه‌شون عمل کردن؟ من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، چون ما دوست هستیم و صمیمی، ما اینجا باید مشکلات جهان اسلام رو کالبد شکافی کنیم. هم علماء دینی و هم روشنفکران جهان عرب از مسائل روز عقب افتادن، حتی از مردمتون عقب افتادید. جوانها جلوتر افتادند از نخبگان. درسته که نیروی اصلی همه انقلابها جوانانند، اما نخبگان وقتی که تو صحنه نیستند عقب بمانند، اینا یک زنگ خطره. ما بحران روشنفکری عرب داریم، بحران روشنفکری عرب، همینطور که بحران در مسئله مواضع علمای دین داشتیم. نسبت دین با مسائل زندگی امروز باید شفاف و دقیق باید بیان میشد قبل از این. اگر این کارها رو نکنید انقلابتون رو میدزدن. نظام سازی از مسائل پیش پای شما، نظام سازی است، اصلاحات انقلابی در کشوره. اگر زود اصلاحاتی نکنید مردم مایوس میشن. اسلام مردمی، عقلانی و مدرن باید روشن بشه چطوره. و آخرین نکته، ارتباط انقلاب ها با هم دیگه است. ببینید تمام کشورهای اسلامی و تحت ستم از همدیگه الهام میگیرن. من یادمه که پدر من، پدران ما، وقتی که جمال عبدالناصر سخنرانی میکرد رادیو گوش میکردن. اون زمان رژیم ایران دیکتاتوری بود، گوش میکردن ببینن ناصر چی میگه در مصر. و از اون طرف کتابها و مطالب حسن البنا و سید قطب اینجا ترجمه میشد و خونده میشد. ما به یک معنا تحت تأثیر انقلابیون مسلمان و انقلابیون مصر بودیم، اونا تحت تأثیر ما بودن. ما اینجا اصلا این نیست که کی تحت تأثیر کیه، اینجا صحبت مالکیت انقلاب ها نیست. مالک انقلاب ها فقط مردم هن. هیچ کسی مالک انقلاب نیست. از اون طرف شما برگردید به سید جمال، سید جمال افغانی و در واقع اسدآبادی که در اطراف همدان هست. اینجا من فردا دارم میرم برای مراسمش سالگردش صحبت بکنم. یه سمیناری داریم به نام بیداری اسلامی از سید جمال تا سید روح الله خمینی و تا امروز. سید جمال وقتی که از ایران بلند میشه میره افغانستان، میره هند، میره اروپا و بعد میاد مصر، محمد عبدو، عبدالله ندیم، ادیب اسحاق، سعد زغلول، اینا همه پای مکتب سید جمال تربیت میشن. مبارزه های ضد انگلیسی از اونجا شروع میشه. اصلا ما مرزی نداریم. ما تحت تأثیر انقلاب، ما تحت تأثیر متفکران انقلابی مصر بوده، انقلاب مصر تحت تأثیر این، همه ما در واقع تحت تأثیر یک انقلابیم و او انقلاب محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله هست. اینا بخشی از مسائلی بود. من عذر میخوام که صحبت کردم، خسته شدید و بحث طولانی شد. منم همه مطالبم رو نگفتم و امیدوارم انشالله یه وقتی دعوت کنین من بیام مصر با دوستانمون اونجا از نزدیک با هم صحبت کنیم.